شروع بذارم اینجا
قال الله تعالی فی کتاب حکیم و تلقا آدم من ربه کلمات و تاب علیه انه هو التواب الرحیم و قال علیه السلام نحن الکلمات التامه و نحن اسماء الله الحسنى و نحن المملوءه بالوسطى بها بناز یلحق التالی و الینا یرجع البالی. در شبهای گذشته خدمت دوستان عرض شد که توجه و عزاداری و توسل و هر ارتباطی که ما با مقام معصومین علیه السلام میگیریم بر انواع مختلفیه و اون چیزی که ارزش داره ارتباط و توسل و نزدیکی و تقرب وجودی و معرفتیه. اگر این نباشه ارزش چندانی نداره، هرچند که تقرب و توجه اعتقادی، عاطفی و روانی هم سر جای خودش ارزش داره و اونها هم معتبره و مفیده و باعث رشد انسان میشه، باعث میشه که انسان در زندگی مسیرش رو پیدا بکنه و اونها هم جایگاه خودشون دارن، نه اینکه اونها ارزش ندارن. اما ارزش اصلی به توجه وجودیه و اینی که انسان از حیث وجود و معرفت نزدیک بشه و اگر این انجام نشه کلا اونها ابتر میمونن، اونها وسیله و ابزار هستن برای این. مثل اینکه در روایات داره که تو نهج البلاغه که چه بسیارن روات حدیث و چه اندکن رعات. رعات کسایی که حدیث رو حفظ میکنن، یاد میگیرن، بیان میکنن، علاقه دارن، توجه میکنن، اما رعات کسیست که عمل میکنه، کسیست که اون رو رعایت یعنی که اون رو الگو میگیره و سمبول میگیره و شبیه اون میشه، اون چیزی که در روایت معرفت و درکی که در روایت هست اون رو در زندگیش پیاده میکنه و زندگیش اونطوری میکنه. حضرت میفرماید که اونها هستن که ارزش دارن و چقدر هم کم هستن، برعکس ربات زیاد هستن. یا در حدیث داریم که اشراف امتی حملت القرآن، اون کسی که قرآن رو حمل میکنن اینها اشراف امت ما، با فضیلت ها و با ارزش های امت من کسایی هستن که قرآن رو حمل میکنن، که این حمل همونطور که حمل ظاهری نیست، کسی که مثلا دست میگیره این حمل معیار نیست، همینطور کسی که فقط مثلا پژوهش در قرآن میکنه، حفظ قرآن میکنه، اون رو میخونه، اونها هم ارزش خاص خودش رو دارن، نه اینکه اونها بی ارزش باشن، اما اصلش اون کسی است که قرآن بر جانش مینشینه و به معارف قرآن نزدیک میشه و در این دریای قرآن شناور میشه و زندگیشو قرآنی میکنه در همون حد خودش، در ظرف خودش. حالا قرآن که اقیانوس بیکرانیست که ما به کنهش هرگز نمیتونیم برسیم، اما در همون حدی که مقدور هست و میتونیم در زندگیمون پیاده کنیم در حد ظرف و ظرفیت خودمون. اینجا سوال مطرح میشه که حالا با توجه به این که بنا به یک نوع رعایت عملیه و بنا بر اینه که ما مثلا نسبت به حضرت فاطمه سلام الله علیها و نسبت به معصومین، نسبت به قرآن، روایات و اصولا نسبت به ارزش‌ها و معارف دینی جایگاه عملی داشته باشیم و در زندگیمون پیاده بکنیم، این راهش چگونه است و چگونه ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم زندگیمون رو تغییر بدیم. و تو اینجا البته سوالات دیگه‌ای هم مطرح میشه که به خصوص توی زمان ما این تحت تاثیر بعضی از جریانات اینها این سوالات زیادتر مطرح میشه و اون اینه که نواقص و اشکالات و ابهاماتی که توسل، توجه و ولایت و این نوع مفاهیم نسبت به توحید، نسبت به مقام خداوند. با توجه این که صحبت شد که اصل توحیده و تا توحید نباشه بقیه چیزها بی‌ارزش، سوال میشه که اینجا یک جاهای ابهاماتی هست و این ابهامات جدیه و بسیارش هم ابهامات درست و روشنی است و تحت تأثیر قضایای خاصی اگرچه ممکنه که تقویت شده باشه، اما اصلش درسته. و همینطور که بسیاری از این اشکالات در جاهایی وارد به بعضی از توسلات ما، به بعضی از توجه های ما و به بعضی از مفاهیمی که از ولایت ما ارائه میدیم، این اشکالات وارد، برای اینکه مشخص بشه که چگونه هست، من بعضی از اشکالات رو بیان میکنم. این چیزهایی است که مطرحه و انسان هم نباید اونا رو بی توجه باشه، باید بهش توجه بکنه و ببینه که کدام درست و کدام غلطه. اصولا دو دست اشکال و دو دست سوال در ارتباط با ولایت و هر نوع توجهی که به ائمه اطهار میشه و به معصومین، توجه به کلامشون، توجه به مزارشون، توجه به حرمها، توجه به ولایت، توسل و این سوالات دو دسته کلی هست. همه اینهای سوالاتی که میکنن در دو دسته میگنجه. یکی اینه که سوال معروفی که خب این توجه به یک انسان، به یک مخلوق و به کسی که خدا نیست و این توجه همراه با این باشه که ما از اون کارهایی رو بخوایم که این کار مختص خداونده، حالا از هر روش، از هر نوع کار، حاجتها و خواسته های دنیایی داشته باشیم، خواسته های روحی داشته باشیم، معنوی داشته باشیم، مریض شفا پیدا بکنه، مشکلات حل بشه، هر نوعش، یا نه همینطور بریم اونجا مثلا توجه به زیارت به قبول اینها و این نوع کارهایی که ما میکنیم. سوال جدی که اول مطرح میکنم اینه که خب اینا جای چیزیست که در واقع باید خداوند باشه و خداوند با اینا مخلوقند، خداوند خالق این هاست، ما چگونه از اینا میخواد؟ که این سوال البته توی زمانهای گذشتم کمی مطرح بوده و توی شرایط فعلی ابتدا از این سری فرقه های اسلامی شروع شده و بعد هم ادامه پیدا کرده اینا و توی زمان ما هم گاهی این سوالات هست، زیاد هم هست، تحت تاثیر بعضی از مسائل سیاسی و افراطهایی که مراجع رسمی این امر انجام میدن طبعا این سوال بیشتر شد. این سوال و سوال‌های شبیه این که همه از این نوع هم در واقع به این بر می‌گردن که ما چگونه چیزی رو که از خالق بخوایم از مخلوق می‌خوایم. این لب به این سوال و این اشکال به این بر می‌گردن. این از این دو دسته، این دسته چندان سوال جدی و عمیقی نیست و جوابش هم خیلی سخت نیست و خیلی هم وارد نیست. حالا ممکنه که افرادی باشن و کسانی باشن که واقعا در مقام توسل و توجه و همه اظهار این اشکال بهشون وارد باشه، اما به شکل کلی این حرف خیلی درست نیست، چون هیچ کس، حتی یک آدم مثلا بی سواد و عامی هم وقتی که میره مثلا از یه فردی چیزی میخواد، از امامی، از معصومین ها، این هدفش این نیسته که اون رو به جای خداوند قرار بده. خیلی واضح و روشنه، مثل این که شما فرض کنید که با یک کسی یک کاری دارید، یه نفری با اون واسطه میکنید پیش اون، این خیلی مشخص این واسطه هست برای اون و هدفتون این نیستش که بگین که اون آقا هیچ کار هست، این میتونه انجام بده. درسته ما گاهی اوقات تو فضاهای خودمون افرادی که در واقع واسطه اصلا قدرتشون توی فضای جامعه ما اینطوری شده، واسطه ها گاهی از اون اصلگاهی ها قدرتشون بیشتره و اونا هیچ کاره هست و اینا هم هست. اما به طور طبیعی وقتی که فرد به دنبال یک حاجتی میره، از کسی چیزی میخواد، از به عنوان واسطه هست، نمیخواد بگه این خداست. اون چیزی که در واقع بت پرست ها قائل بودن و میگفتن که خدای آسمون هست، اما کار سپرده به این پایینی ها و این بت ها هستن، و این واضحه که این در توسلات ما این وجود نداره. و این هم این نوع توجه به اولیاء الهی هم مختص شیعه نیست. بسیار در واقع غیر از این مثلا بعضی از فرقه‌های مثل وهابیت اینا، تمام مذاهب و اهل سنت در این مسئله با ما شریکن. شما مثلا کتاب‌های تاریخی رو نگاه بکنید، مثلا تذکرة الاولیاء عطار نیشابور، ببینید چه توجهی به اقطاب صوفیه می‌کنه، به مثلا خرقانی، به ابو سعید ابوالخیر، به بایزید، و توضیحاتی که میده با چه عباراتی میکنه. و اینا خب اینا سنی بودن و اونها هم برای اونها هم این حالت وجود داشته. و این چیزی که در قرآن هم هست، وابتغوا الیه الوسیله، در راه خدا این وسیله پیدا کنید، راهی پیدا کنید. این هم در واقع کاملا یک مفهوم روشن و واضحی بوده و اینطوری نبوده که مختص شیعه باشه. و اتفاقا روایاتی هم که ما داریم، همونقدر که شاید همونقدر که روایات شیعه هست، روایات اهل سنت به این مسئله هست و در فضائل عامه در اینجور چیزا زیاد. و تو بعضی از موارد اهل سنت در توجه به اولیاء الهی از اهل تشیع شدیدتر و قویتر هستن و گاهی افرادهایی دارن که شیعه متداول نداره. مثلا همون تذکرت الاولیا رو شما نگاه بکنین، صحبت اولیا الهی میرسه، همین اکتاب صوفیه، تعریف‌ها و تمجیدها، عناوین و القابی که بسیار مفصله. پس اون که مثلا صحبت بایزید میشه، صحبت مثلا ابو سعید میشه، اینا با چه توضیحات. حتی مثلا شما بعضی از اهل سنت معروف تو عرفا مثل محی الدین ابن عربی، اینا وقتی که صحبت از ائمه شیعه میشه، با علاوی که گاهی شیعه ها این مقدار القاب به کار نمیبرن. بنابراین این نگاه جدیدی که توی مثلا از وهابیت شروع شده، اینها چندان اعتبار و عمقی نداره که انسان بخواد راجع به اون بحث زیادی بکنه. یه چیز واضح روشنیه، به دلیل این که همه توجه ما عموماً به عنوان وسیله است، به عنوان این که این یه آبروی پیش خدا داره. درست این واسطه هایی که تو امور دیگه ما، تو امور مادی، تو زندگی روزمره انجام میدیم، هیچ کس هم به این ایراد عقلایی نداره، چون ایراد واقعا وارد نیست. و البته حساب اقراقه ها، حساب مثلا قلوبه هایی که میشه و نوعی در واقع گاهی مسائل سیاسی هم باش قاطی میشه و توی فضاهای مختلف این میشه، اون حسابش جداست. اون هم دوباره بر دو نوع گاهی حساب شده است و افرادی با درک و فهم هست، گاهی شور و نشاط جوانیه، مثل تو این بعضی از هیئت‌هایی که مطرح میشه. خب اینا در یک فضای جوانی با شور و نشاط و هیجانی که فرد در یک حالت خاصی قرار میگیره و کلماتی میگه که این کلمات از حیث مثلا اعتقاد و درکی چندان قابل قبول نیست. این هم یه حالت شخصیه، اون هم خیلی نباید دخالت کرد. مرحوم آقای بهادینی گفتن که تو این موارد خیلی شما دخالت نکنید. حالا یه فردی می‌خواسته یه چیزی گفته تو فضای خاص خودش، نیازی نیست که اینقدر این رو بزرگ کردنش و اینهاش، و این بعضی مدتی این فروکش میکنه طبیعی میشه. حالا در حال چه اون درست باشه چه درست نباشه. اصل قضیه یه چیز روشن و واضحیه و خیلی جای ایرادی نداره. اما از این که بگذاریم وارد دسته دومی از سوالات و اشکالات میشیم که اونها به این سطحی نگری که در این دسته اول هست اونها دوچار نیستن، بحث جدی دارن و یک جاهای حرف درسته و یه جاهایی باید توضیح داده بشه و اون اساسش اینه که مثلا ما در روایات چیزهای مختلفی به ائمه اطهار نسبت داده میشه که این نسبتها کنه فراتر از یک انسانه، فراتر از یک انسانه و همینطور که در واقع انسان اونها رو میبینه تعجب میکنه. فرض کنید که مثلا مشخصه که انسان یه تاریخی به دنیا میاد، یه تاریخ فوت میکنه. خب قبل از اینکه به دنیا بیاد خب این فرد نبوده دیگه، مثل همه. و تو قرآن هم درباره پیامبر میفرماید که انا بشر و مثلکم. خب این چطور میشه که فرض بفرمایید که توی بعضی از روایات چیزهایی به ائمه نسبت میدن که این نسبتها مال زمانهای گذشته است، مثلا آن که یونس را رهاند از دل دریا علی، این اشعاری هم که مثلا میگن که روایاتی هم در واقع داره، یا اینکه همین آیه‌ای که من اول خوندم که حضرت آدم وقتی که میخواد توبه کنه خداوند یک کلماتی بهش یاد میده. این کلمات تو روایات، تو روایات شیعه و سنی هم هر دو هست، اهل سنت هم این روایات رو کم ندارن، اصلا به هیچ وجه کم نیست. میگن این کلمات خمسه طیبه است، این پنج تا. و شما نگاه بکنین توی شیعه و سنی از این روایات زیاده. بعد کتاب القدیر 12 جلد کتاب القدیر، القدیر فی الکتاب و سنت و العدل، در این حدیث قدیر رو مرحوم علامه امینی بررسی کرده در تاریخ صدر اسلام در کتاب سنت، یعنی روایات شیعه و سنی به خصوص روایات اهل سنت و ادب، در ادبیات و شعر و اینها اصلا یک قوغا، یک دریاییه. تازه ایشون 12 الان شک کردم، میرهام بدوزین مصری خیلی هندی کتاب های اون که قبل از القدیر نوشته اون بسیار مفصل تر هم هست، تعدادش خیلی زیاد تره. این نگاه که به ائمه اطهار نسبت هایی میدن که فراتر از آدم، فراتر از یک انسان. و بعد هم اینا همینطور میره بالاتر تا میرسه به چی؟ میرسه به که نحن اسماء الله، نحن الکلمات تامه، ما اسماء الهی ما هستیم. ائمه معصومین میگن اسماء الهی ما هستیم. و حدیث منزلت و حدیث معروف که در واقع بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن، حالا به بحث های سندیش و محتوایی کار نداریم، اما عبارت نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئت، ما به ما خدا نگید، اما پایین تر از اون هر چی میخواید بگید بگید دیگه. این دیگه اوهاش، این دیگه ته خط. و اون وقت همین ها رو در واقع اولین سوال اینه که خب این چطوری با جمع میشه با انسان بودنشون؟ این یونس رو این رها کرده، ابراهیم از آتش این رها کرده، بعد این سال مثلا چندم هجری یا قبل از هجرت به دنیا آمده و بعد یه سال هم فوت کرده، بعد چجوری اون رو از اون کاری که در زمان گذشته بوده یا مکان یا چیزهای دیگه. و این اولا این سوال اینجا، بعدم جاهای دیگه‌ای که روایات و آیات و ادعیه از خود معصوم که اینا در ظاهر متضاد با ایناست، اینی که در واقع حضرت فرض کنید که مثلا شطورش گم میشه، حضرت پیامبر شطرش گم میشه، بعد میگرده دنبالش اینا، بعد منافقه میگن این مدعیه که من راه های آسمون ها رو بلدم، این زمین هم بلد نیست، شطرش رو نمیتونه پیدا کنه، چجور راه آسمون ها رو بلده؟ یا کلماتی خود معصومین در ادعیه گفتن که قوغاست، بعضیشون در نسبت های متواضعانه که به خودشون دادن که ما اونا رو نمیتونیم تواضع بگیریم و اونا تعارف که ندارن، که ما ممکنه تواضع کنیم، تعارف بکنیم، یه چیزی رو بگیم، مثلا یه بار یک شکست نفسی من بکنم برای که مثلا بچه‌م یاد بگیره. خب اینا معصومین که اینطوری نیستن، اینا هر چی گفتن ان هو الا وحی، ما ينطق عن الهوى، در مورد پیامبر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، کلمه‌ای که حضرت میگه از هوا نیست، دقیق مشخص. خب حالا مثلا تو دعای ابو حمزه حضرت میفرماید که مالی کلما قلت قد صلحت سریرتی و قرب مجالس توابین مجلسی عرضت لی بلیتو ازالت قدم، میگه من چمه، این حالا عبارت خیلی من عامیانه معنی میکنم که شما ببینید کلام چقدر عجیبه. حضرت میفرمایند من چیم شده که هر بار که میگم که دیگه کارم حل شد، دیگه تونستم مشکلمو حل کنم و به مقام توابین نزدیک بشم، دیگه توبه بکنم و دیگه راحت بشم از این چیز، عرضت لی بلیتون ازادت قدم، یه بلیه، یه بلا، یه بدبختی، بدبختی روحی منظور بر من حادث میشه، قدم ها میلرز، نمیتونم. بعد حضرت ادامه میده، نمیدونم دوست نداری حرف من رو بشنوی، به خداوند خدا، به خداوند حضرت میده حرف من رو دوست نداری بشنوی، یا رأیتنی آلف هم مجالس البتالین، دیدیم من با آدم هایی که ول معطلن، بی خودی وقتشون رو تلف میکنم، من توی مجلس اینها همینطور رها هستم، همش معنوس با اینها هستم، همش با اینا میشینم و بینهم خلیتنی، گفت بذار برو با همونها و همینطور ادامه میده، یا چی 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 چی، یا اینطوری یا اینطوری یا اینطوری. بعد حضرت میفرماید که ما انا و ما خطر، من کی هستم که تو این تو بخوایی بکنی؟ خب اینا با اون چجوری سازگاره؟ این مقامی که حضرت میگه و اینجور معارف تو ادعیه یکی دوتا نیست، نه اون اولی کمه در احادیث شیعه و سنی اصلا کم نیست و بسیاری از این روایات های اصلی فریقین، یعنی شیعه و سنی، اینا رو نفی کردن. از این طرف هم این نوع کلمات کم نیست و منهای این کلماتی که ائمه اطهار گفتن و بعضی هاشون فوق‌العاده عجیب، مثل همین که عرض کردم، یا این که در حدیث معراج حضرت می‌فرمایند که انسان به مقام ایمان نمیرسه مگر اینکه خودشو شرورترین فرد عالم بدونه. امام چجوری مثلا خودشو شرورترین فرد عالم بدونه؟ امامی که از اون طرف میگه نحن اسماء الله الحسنى نزلون عن الربوبیه و قولون فی ناماشت نحن الکلمات التامه و همین عبارت های اینطوری، یا حضرت میفرماید که لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، این کلماتی که از حضرت، از این ور حضرت در واقع خودشو شرورترین فرد، حضرت معصوم خودشو شرورترین آدم عالم بدونه، یعنی امام حسین خودشو شرورتر از شر بدونه، شرورتر از یزید بدونه و امیرالمومنین خودش رو از اولی و دومی شرورتر بدونه، این چجوری با هم جمع میشه؟ این چه حالتی داره؟ و از اون هم وقت این نگاه در واقع این دسته دوم از دو زاویه مطرح میشه، یک سری زاویه سنتی و تاریخی که همین توضیحی بود که من عرض کردم که این جمع این دوتا با هم چجوری میشه، مقامی که حضرت خودش نسبت میده و از اون طرف احادیث و ادعیه و عقل انسان که میگه که بالاخره این یه زمانی به دنیا آمده، یه زمانی فوت کرده، اینا با هم جمع نمیشه. و این در واقع زاویه‌ای که به شکل سنتی و تاریخی مورد سوال قرار میدن این معارف رو، اما به شکل جدید هم در واقع نسل جدید هم یک نوع دیگه ای سوال میکنن و اون اینه که ما وقتی که در واقع به خداوند میخواییم توجه بکنیم و خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تره و تو همه چیز حاضره، در همه اشیا هست، لا بل ممازجه، یعنی ممزوج نیست اما هست، و همه این معارفی که هست، یه ما چه نیازی داریم؟ مگر خدا نقصی داره؟ مگر توجه ما به خدا نیاز به یه چیز دیگه ای داره؟ و یا خدا ضعیفه؟ این چجوری میشه که ما میگن که نه، در واقع شما اینو رها کن برو سراغ یکی دیگه؟ و از اون طرف هم توجه ما به یک انسان، به یک فرد، خب این چرا ما توجه به خدا رو با این عوض بکنیم؟ این چگونه با هم جمع میشه؟ این هم نگاه جدیدی است که مورد سوال قرار میگیره و توضیحات مفصل و به خصوص با اشاره به بعضی از مثلا جلسات مذهبی، بعضی از مروجین، بعضی از چیزهای رسمی که تو مثلا چیزهای حکومتی رایج میشه، بعضی از مبلغین دینی و کلماتی که میگن و آدمهایی که منصبهای رسمی دارن و حرفا رو میگن، این خیلی جدیتر میشه، این سوال، که این سوال به شکل جدیدش، به شکل قدیمیش اونطوری بود که عرض کردم، این گروه دوم، به شکل جدیدش این میشه که اصولا شما چرا یک آدم رو میایید به جای خداوند قرار میدید و توسل و توجهی که با خدا به خداوند میخواد صورت بگیره، خداوندی که همه جا هست، از رگ گردن به ما نزدیک داره و به خصوص آدم هایی که خودشون یه مداری این توجه و عشق خداوند توی وجودشون شک گرفته. مثلا یک فردی در نظر بگیرید که این خودش در خلوت خودش ارتباط با خداوند داره، بعد میره مثلا فرسون که فردا توی مثلا درس معارف اسلامی دانشگاهش بهش میگن که نه این پایی نداره، باید حتما این هم اضافه کنه، این اصلا تمام خلوتش به هم میخوره، این برای خودش نشسته، این تمرکز رو حاصل کرده، توجه رو حاصل کرده، ارتباط فراهم شده، از این ارتباط زندگیش رو تغییر داده و داره جلو میره. یه نفری بهش میرسه، مثلا استاد معارف اسلامیش تو دانشگاه بهش میرسه، نه این اشتباهه، تو به من گفتی به این دلیل وقت و الهی وسیله ولش کن برو سراغم، در واقع این تشعیم میشه دیگه، این سوال خیلی جدی میشه. در ارتباط با توضیح اولا عرض کنم که خیلی موقع این اشکال وارده، یعنی توسلات ما گاهی اوقات در جای خودش نیست، مثلا همین مثالی که زدم، یعنی فرض رو همین که فردی که ارتباط با خداوند پیدا میکنه تو خلوت خودش، کسی بهش میرسه و میگه که تو نباید اینطوری باشی، باید مثلا حتما باید بری، حتما باید باشی بری راه به ماه اربعین، حتما اگه نکنی چی میشه، اگر چی میشه، این عبارتهایی که زیاد همشه، خب این حرف باطل هستن و خیلی موقع ها اشکال وارده. اما برای این که توضیح مشخصتر و روشنتری بدیم و اون اصل مطلب که چگونه توجه به معصومین منطبق با توجه به خداونده، یعنی در نهایت ما باید تصویری و تصوری از ولایت، از توسل، از توجه داشته باشیم که این دوگانگی با توجه به خداوند نداشته باشه. این چجوری اصلا ممکنه؟ شما توجه به خداوند یه چیزه، توجه مثلا به حضرت فاطمه ای که در یک سالی به دنیا آمده، یک سالی هم فوت کرده، یه شخصیه تو این آدم، یه چیز دیگه است. بالاخره شما چجوری میخواید این رو با هم منطبق بکنید، نوعی که یکی باشه؟ اگر این انطباق رو شما مقدور نباشه براتون، این اشکال از اساس کافی و درست حل نمیشه و نه تنها حل نمیشه، راه ما هم به یک توسلی که این توسل برای ما زندگی ساز باشه و همونطوری که توحید زندگی ساز، یعنی دیشب صحبت ما رجوع هم بود، که چجوری توحید تو زندگی پیاده میشه. یه چیز عملیه و بسیار ساده، بسیط، ابتدایی، روشن و واضح، از یک چیز اعتقادی آسمونی که باید صرفا در آسمون ها پیداش کرد. و مثلا اگر هم کسی میخواد عملی بکنه، بخواد آقای قاضی باید بشه، علامه طباطبایی باید بشه، ملا صدر باید بشه، ما چجوری ولایت این توحید رو بیاریم پایین تر، تبدیل بکنیم به یک چیز عملی که هم صبح تا شب با تو زندگی عادیمون میتونیم اون رو توجه بکنیم و بکار بگیریم. این سوال دیشب ما بود. حالا امشب اولا ولایت باید تبدیل به یک چیز روشن واضح بشه، دوم این که باید منطبق بر توحید و توجه به خداوند بشه، نه این که با اون در تضاد نباشه، در تناقض نباشه. توی اون اشکالاتی که گروه اول میگن، شما میباید اثبات میکرد که این در تناقض نیست. در جواب وهابیت شما باید اثبات بکنید که این دوتا در تناقض هم نیستن، چون اونا میگن یا متضاد. همین صرف این که بخواید اثبات کنید که اینا در تناقض نیستن، متناقض نیستن، کافیه. اما این بحث دوم باید بر هم منطبق باشن، یعنی توجه شما به خداوند با توجه به معصومین، با توجه به فاطمه زهرا، توجه به حضرت ولیعصر یکی باشه، اصلا دو ماهیت نباشه، دو حقیقت نباشه و به صورت واحد بتونه صورت بگیره که هم زندگی ساز باشه و هم تطبیق داشته باشه. برای اینکه این رو من عرض کنم خدمتتون چگونه است، سه تا مطلب رو شما باید توجه کنید. مطلب اول این که انسان‌ها چه معصوم و چه غیر معصوم، یعنی همین بنده که اینجا نشستم، شما که در مقابل بنده هستین، تا معصومین، چه خوب چه بد، چه بدترین آدم چه بهترین آدم، چه آدم معمولی مثل ماها و چه شمر و صدام و هیتلر و اینا و چه معصومین، امام حسین و مثلا یه آدم مادر ترزا که مثلا مسیحی خیری، هر کسی در حقیقت وجودیش این چیزی که ما ظاهر تو این عالم میبینیم نیست و ورای این انسان یک وجودی داره که تا بی نهایت کشش کشیده میشه. همونطور که عالم عادی هم اینطوری دیگه. سابق اگر میگفتیم که مثلا این چیزی که ما در ظاهر داره میبینیم، این سطح صافی که مثلا جلوی روی این میز هستش، این سطح صاف یک ظاهری اما باطنش چیز دیگه است. مثلا 200 سال پیش، 300 سال پیش اندیشه های بشری اون موقع نمیتونست این رو بپذیره، اما الان مثلا فیزیک جدید این براش خیلی روشنه که این سطح صاف نه صافی هست و نه سطحی هست، این از اجزا تشکیل شده، اون اجزا از اجزا، اون اجزا دوره اجزا و اون اجزا همینطوری بر تهی هم نداره. یعنی اینه که این ظاهری که ما در این عالم میبینیم، این رنگی که میبینیم و این شکلی که میبینیم، اینا برساخته ماست. به اصطلاح علوم جدید اینا برساخته ماست، اما این کنهش یه چیز دیگه است و اون چیز دیگه هم دوباره یه چیز دیگه است و اون چیز دیگه هم دوباره یه چیز دیگه است. و همین خاطر علم تموم نمیشه دیگه. هیچ وقت فیزیک، انتهای فیزیک ما نداریم، انتهای شیمی نداریم، انتهای پزشکی نداریم. یعنی تصور نداره هیچ پزشکی، هیچ محققی، هیچ فیزیکدانی، هیچ دانشمندی تصور نداره که مثلا 100 سال دیگه علم تموم میشه، دیگه همه آزمایشگاه ها، دانشگاه ها تعطیل میشن، ملت میرن خونه، میگن هر چی تو عالم بود کش. مثلا این تصور نداره، هیچ کس همچین ایده ای نداره. چرا؟ چون این ظاهر باطنی داره و این همینطوری میره و این مرحله در حال کشف شدنه. و این در مورد انسان شدیدتر، کاملتر و نامتناهیتره. حقایقی که در وجود انسان هست، این چیزی که تو این عالم میبینیم یک جزء کوچیکیست از بی نهایت، مثل 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 به تناسب بی نهایت. چگونه انسان هم اینطوریه و حقیقت انسانی مراتبی داره که انسان میتونه اون مراتب بالاترش رو کشف کنه و هیچ وقت این کشف به انتها نمیرسه. و صحبت شد که دیشب این صحبت شد که این مرتبه بالاتر انسان برای همه آدم ها همیشه و در هر زمانی موجوده، یعنی اون مرتبه‌ای که پیامبر داره، اون مرتبه‌ای که امام داره، من هم دارم، همین الان دارم. اما فرق من با پیامبر چیه؟ فرق من اینه که من گرفتار چی هستم؟ گرفتار این زندگی و این خونه و این شغل و اشتغال و فلان اینا. پیامبر این خودش رو از این گرفتاری، از این زندان نجات داده و همه اون قدرت، همه اون توانایی و همه اون چیزی که پیامبر داره، همین الان من هم دارم. براتون خوندم آیه قرآن که روز قیامت به انسان وقتی که چشم‌ها باز میشه، بعد انسان میگن که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم. تو در غفلت از این چیزایی که الان میبینی بودی. این فرق بین غفلت و جهل اینه. جهل چیزی نبوده بعد حاصل بشه، غفلت یعنی همون موقع بوده، همون موقع خدا رو میدیدی، همون خدایی که تو قیامت میدید، همین الان ما داریم میبینیم. اما به دلیل غفلتمون و به دلیل گرفتاری این دور قمری و زندگی روزمره نمیبینیم. بنابراین حقیقت ما حقیقت بالاتریه، ورای زمان و مکان، ورای این نشئه‌ای که در آن هم هستیم، ورای این محدودیت ها و همه چیز. یعنی یه مرتاض هندی که میشینه مثلا فرض کنم اون که پیشگویی میکنه، اون طرف دیوار رو میبینه، قطار رو با دست نگه میداره، اون چیکار میکنه؟ این همین حقیقتی که ما داریم، اون بخشیشو کشف میکنه. این بخشی که کشف شده ورای اون برای همه ما موجوده، اون میره به سمتش و پیدا میکنه. اون مرتاض هندی که مثلا توی قبر میذارنش، چند تا دانشمند هم دارن کنترل میکنن و علائم حیاتی تموم میشه و دانشمند هم میگه این مرد، تموم شد، هول هم میشن اینا و بعد بلند میشه زنده. این چیزاییست که برای تو علم امروز همه تجربه کردن، تست کردن و گزارش های علمیش هست، موجوده و کسی هم روش تردیدی نمیکنه. این انسان در واقع اون قدرت و توانایی که داره و همه انسان ها دارن. و معصومین فرقشون با ما چیه؟ فرقشون اینه که این بالاترین مرتبه انسانی از حیث دانایی، توانایی، اقتدار، خصلت‌ها و هر چیزی، هر خصلت خوبی که میتونه باشه، هر توانایی که میتونه باشه، هر قدرتی که میتونه باشه، معصومین بالفعل اینو دارن و توجه دارن و اینو زنده کردن و احیا کردن. یعنی وجودشون از یک طرف این وجود زمینیه که در این عالم هست، در اینا با هم مشترک، از یک طرف اون مقام برتریه که از زمان و مکان و فضا و هر چیزی که تو این نشأه هست و هر مرتبه وجودی و از این نشأه و از نشأه برزخ و از بهشت و از جهنم بالاتره. باز هم ما هم داریم، منتها اونها این رو زنده کردن، ما مرده است، ما در غفلتیم. و وقتی که در واقع روایات میگن که حضرت شترشو گم میکنه، این وجود، این مرتبه، این سطح نازلی که تو این عالم هست، وقتی که میگن که اون کلمات بود که آدم رو نجات داد، اسمایی که خداوند یاد داد، اون مرتبه بالاترشونه، اونا هستن که از زمان بالاتر، از مکان بالاتره. و ما هم در واقع وقتی که میگن که نزلون عن الربوبیه و قولو فینا ما شئت، این چه مقامیه؟ اون مقام با اون بالاترین مقامه. میگه این انسانی که پیامبره به مرتبه رسیده که همه این مقام خلیفت اللهی رو که همه دارن اون زنده کرده. و این مقام خلیفت اللهی مختص پیامبر نیست. و تو سریع آیه قرآن که خداوند میفرماید که من اینی جاعلن فی الارض خلیفه، این که من در زمین خلیفه کردم، بعد این خلیفهش که بود انسان بود، همه ما بود. برای این تمام این قدرت، تمام این چیزی که نزدونا عن ربوبیه و قولو فینا ما شئتم، اینی که ما فقط خدا نیستیم، اما هرچی خدا داره همه ما داریم. خلیفه هستیم، قائم مقام. یه قائم مقام توی اداره یعنی چی؟ یعنی اون رئیس هر کاری که، هر قدرتی داره، هر توانی داره، اینم داره. ما وقتی خلیفت الله هستیم یعنی هر چی که خدا داره ما هم داریم. برای این کسایی که آمدن ایراد کردن گفتن که مثلا این حدیث نمیتونه چی بشه، که یکی از آقایون یک اهل علم هم هست، یک جزوه 120 صفحه من دیدم نوشته بود راجع به رد این حدیث، یعنی اصلا نمیشه شرک بدون چجوری میشه، اصلا بی احترامی به خداوند. علامه طباطبایی میگه که نه اینکه پیامبر، همه ما این تک تک اینو داریم، همه ما خلیفت الله، مثلا خلیفت الله یعنی همین، یعنی ما خدا نیستیم، هر چی که خدا هست ما اون داره، چجور قائم مقام رئیس نیست، بقیه چیزا رو داره، همه چیزا رو رئیس داره، الا اینکه این به تناسب انتصابش به قائم مقامی رئیس اصالتاً داره. خداوند با انسان، انسانی که خلیفت الله، یعنی همه اون چیزهایی که خداوند داره من هم دارم، مطمئن من از ناحیه خداست به خاطر خلیفت اللهی و همین خاطره که ملائکه ایراد میکنن، یعنی این همه قدرت میخواید به این بدید، اینی که تو زمین فساد میکنه، قتل میکنه، خون ریزی میکنه، بعد تو این میخواید خلیفت اللهش کنی. اگر یه آدم عادی بود مثلا چرا هیچ وقت ایراد نکردن که فرسون که چرا ببر درست میکنی که بره بیچاره رو بخوره، مثلا گرگ درست میکنی که گله بزنه، چرا ایراد نکردن؟ اگه ایراد این بود به معنی نداشت که باید اول ایراد به بقیه موجودات میکردن. الان تمام موجودات همینطور همدیگر رو میکشن، تمام یا علف میخوره یا فرسون که حیوان میخوره یا میدنن تیکی پاره میکنن. اصلا شما این کلیپ هایی که حیوانات به هم حمله میکنن که الان زیاد شده، گاهی انسان از ناراحتی و وحشت این دردش میگیره. خب چرا اونا اعتراض نکردن؟ به خاطر اینکه اون گاو و مثلا گرگ و پلنگ و شیر همونه هستن که هستن، دیگه چیزی بالاتر از اون نیست. اما انسان خلیفت الله، یعنی همونی که ائمه در مقام درک و فهم دارن، ما در قفلت خودمون داریم، ما در قفلت، اونا در در آگاهی، در توجه. اونم چیه؟ مقام خلیفت اللهی، همون نزدون آن ربوبیه و قدون فینا ماشه. این یک. دوم این که وقتی که بنابراین این اولی چی شد؟ اولی ما توجه به معصوم یا توسل یا این کلمات ما رو اون مقام برتر معصومینه. اما این طرف که حضرت میفرمان کل ما قلت و قد صلاحت سلیرتی و قرار من مجالس توابین مجلسی عرضت لی بلیتون ازالت قدمی، ماره این مقام دانیشه، ماره این وجود، این مرتبه این دنیاییشه، این مرتبه این دنیاییش که ما شریکه این ماست، قضا میخوره، میخوابه، گرسنش میشه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، پسر نداره، دختر نداره. امام رضا تا 60 تا 50 خوردی همچین چیزی در یادم نیست، فرزنددار نمیشه و در واقع این عین ماست. اما اون مرتبه بالاترش اونا توجه کرد. دوم این که وقتی که ما توجه به معصومین علیهم السلام میکنیم، آیا به اون مرتبه دانی توجه میکنیم یا اون مرتبه بالا؟ اون مرتبه بالا توجه میکنیم. اون مرتبه بالا یک چیزی بیرون از ما و حقیقت بیرونی نیستش که ما به بیرون توجه کنیم، در واقع به مرتبه از وجود خودمون که مشترکه. چون اون مرتبه بالاتر دیگه این تکثری که تو این عالم هست، این تکثر تو اون مرتبه دیگه نیست. یعنی مرتبه اسماء حسنا، مرتبه خلیفت اللهی، مرتبه کلمات تامه، اون مرتبه که دیگه اینجا مثل اینجا نیست که 10 تا آدم باشه، 20 تا آدم باشه، تکثر باشه، دعواشون بشه، این بگه من اسماء الله هستم، اون بگه من اسماء الله هستم، کاری که دعوایی که الان میکنن دیگه تو اون مرتبه که وجود نداره، اصلا تکثری نیست، تعددی نیست. تو همین تجربیاتی که توی این زندگی پس از زندگی نشون میدن و چیزای شبیه اون نگاه بکنید، تو اون تجربهی که اونها پیدا میکنن به یک نوع وحدتی میرسن. یعنی فرد میگه که من احساس کردم مثلا با اون موشی که کشته بودم یکی بودم، اون موش که دردش میکنن منم درد میکنم، نه اینکه جزای اون با من بودا، نه اصلا درد یکی بود، یا من در واقع با همه مثلا این آدم‌هایی که می‌دیدم یگانه بودم. ببین این یگانگی، این یعنی براتر و ورای تکثر، تو اون عالم، اون عالم برتر، اون عالمی که عالم اسماء حسناست، عالم خلیفت اللهیه، دوگانگی نداره، من و شما و اون نداره اصلا. اون یه نوع وحدته و هرچی بالاتر بره این وحدت زیادتر میشه تا میرسه به چی؟ میرسه به مقام خداوندی که اونجا میشه چی؟ اونجا میشه وحدت وجود. اصلا دوی در کار نیست، این و اونی در کار نیست، یکی در کار نیست که دوی باشه، یک عددی نیست. و توجهی که من به معصومین میکنم توجهیست به یه مرتبه وجودی که راهش از خودمه، همونطور که راه شناخته خداوندم خودم هستم، من عرف نفسم حضر عرف رب، از طریق خدای بیرون نیست، خدای تو آسمون نیست، خدا یه عربامی نیست که بیرون واسطه باشه و ما بریم عبادتش کنیم. این چیزی که تو ذهن ما پر کردن متاسفانه، همچین خدای موجود نیست. علامه طباطبایی تو المیزان میگه عبادت این خدا هیچ نوع تقربی به آدم نمیده. چما این همه عبادت میکنه نتیجه نمیده. یکی از بزرگان میگه که انسان تو عمرش یک سجده، یعنی یک سجده، یک سجده بکنه برای تمام عمر کافیه. و ما صبح و شب در حال سجده هستیم، در حال عبادتیم، هیئت میگذنیم، توسل میکنیم، کارم چرا نتیجه نمیده؟ چون راه رو اشتباه میریم، جهتمون اشتباه است. به جای اینکه به سمت کعبه نماز بخونیم، داریم به سمت ترکستان میریم با تمام قدرت، هرچی میریم دورتر میشیم. بنابراین این مطلب دوم اینه که شما وقتی که توجه میکنید به این مقام برتر معصومین، به مرتبه از وجود خودتون در واقع، یعنی دارین یک حقیقت رو میبینین که تو اون حقیقت خودتون هم شریکید، همونطور که معصوم هم هست، منتها از خودتون رو نمیفهمین، مجبورین که از یک مصداق بیرونی کمک بگیرید، از فاطمه زهرا کمک بگیرید، چون برای اون این تجلی نور حاصل شده، این کامل شده و مثل خورشیدی که داره میتابه، من خورشید رو نمیبینم، من خورشید به منم میتابه، به اونم میتابه، منتها من انقدر در واقع گرفتار هستم خورشید رو نمیبینم. بعد به من میگه که به این نگاه بکن ببین روشنه، خودتو نمیبینید، آینه که ندارم که، خودم اصلا نمیبینم که روشنم، اصلا توجه نمیکنم. و میگه اینو نگاه بکن، این علامت اون خورشید، من و اون هر دو در تابش خورشید مشترکیم، اما من نمیبینم اون روشن شده، روشنی اونو میبینم برای اینکه به خورشید برسه. این توسل اینطوریه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که شما وقتی که میخواین به خداوند توجه بکنین، به یک مقام، به یک نقطه نامتناهی، مثل بی‌نهایت ریاضی، مثل بی‌نهایت عددی، مثل این که میگین که مثلا اینجا رو نگاه بکن، تو آسمون نگاه بکن، فرض کنید که این گلکسی هایی که این چیز جدید، فضاپیمای جدید، ایستگاه جدید هابز و اینا کشف کردن، جیمز وب و اینا کشف کردن، اینا شما در نظر بگیرید که این از اون برو بالاتر، برو بالاتر تا برسی به یک جای مکان نامتناهی، آخرین مکان. یا تو ریاضی این محورهای ایکس و ایگرگ رو که میگیشین، اون بی‌نهایتی که میذاره، وقتی میخواید به این بی‌نهایت توجه بکنید، ما که تو این مقام هستیم و ظرفمون محدوده و همیشه با نهایت‌ها سر کار داریم، اون بی‌نهایت رو مستقیم نمیتونیم ببینیم. وقتی که میگیم بی‌نهایت، در واقع یک عدد خیلی بزرگ نزدیک به اون رو توجه میکنیم. وقتی که میگیم که مثلا فرض بفرمایید که مکانی که در بالاترین نقطه هست در بی نهایته، در واقع یه عدد خیلی بزرگ رو جای اون میگیم. و این دوتا در ظرف ما بر هم منطبقه. چرا؟ چون اون نهایت رو، اون نهایت خیلی بزرگ، عدد خیلی بزرگ تو ظرف ما تفاوتی با بی نهایت نداره. نمیتونیم بین این دوتا تفکیک حاصل بکنیم و راهی مستقیم به کشف اون بی نهایت نداریم، مگر از طریق چی؟ از طریق عدد خیلی بزرگ. بخوام مثال روشن‌تر بزنم، شما در یه بیابانی وایساده باشین، میخواین که نگاه بکنین به این افق توی بیابان، توی کویری که مثلا صاف هست و انسان راحت میتونه به تا هر جا که دلش میخواد این افق رو ببینه. کوهی نیست، چیزی نیست، شهری نیست، این توی کویر رو در نظر، کویرهای صافی که تا بی نهایت انگار که ادامه داره. انسان توی اونجا وقتی نگاه میکنه، نگاهش به افق خیلی دور با نگاهش با بی نهایت یه چیزه. انسان این تهو که میبینه بین دوتا اصلا تفاوت قائل نمیشه. توجه به مقام خداوند و توجه به ائمه اطهار این گونه بر هم منطبقه. یعنی انسان نمیتونه مستقیم خود خداوند رو ببینه. وقتی توجه به خداوند میکنه، در واقع داره اسماء خدا، افعال خدا و کلمات خدا رو میبینه، داره حقایق و عینیت‌هایی رو میبینه که در مسیر خداوند و نزدیکترین راه به نزدیکترین نقطه به خداوند هست. اون کلمات صفات همون ائمه اطهار، اون مقام اصلی، نه این مقام پایین، اون مقام اصلی. اینجا توسل و توحید بر هم منطبقن، و نه اینکه شما بخوای برای توحید توسل کنی و برای توسل توحید بکنی، نه اینکه شما بخوای که این رو تمرین بکنی و در خودت بیای، نه، خود به خود داره این کارو انجام میده انسان. همونطوری که انسان وقتی که بی‌نهایت ریاضی رو تو ذهنش توجه میکنه، داره یه عدد خیلی بزرگ رو توجه میکنه، نه اینکه بخواد تمرین کنه، خود به خود همین صورت میگیره. یعنی ولایت اگر معنای صحیحش باشه، توسل اگر معنای صحیحش باشه، کاملا منطبق بر توحیده، اصلا متن توحیده، ذات توحیده، عین توحیده، همونطور که توحید عین ولایت، این دوتا کاملا بر هم منطبق میشن اگر معنای صحیح و حقیقیش باشه. همونطوری که شما وقتی میخواییم خورشید رو نگاه کنیم، خب خورشید چی دیگه میتونی نگاه کنیم؟ خورشید رو از طریق نورش، شما میگید خورشید رو دارم، خورشید رو که نمیبینیم، نورش رو داریم میبینیم. این راه دیگه ای نداره، این دیدن خورشید با دیدن نورش یکی. جلوه های خداوند که کلمات، اسما و افعال و همه این بروزات خداوند در اون مقام لامتناهی هستند، تو مقام خلیفت اللهی هستند، چون اونها رو انسان میبینه جای خداوند، چون اون ذات اهلی خداوند توی این نشأه با این تصور ما قابل درک نیست. از کسی به مقام درک و شهود برسه اونطوری که امیرالمومنین میرسیده یا اولیا میرسیدن یا عرفا میرسن، اون حساب شده است. اما توی این تصور ما، تصوری که ما داریم، امکان نداره که اون رو مستقیم باشه. در واقع جلوه خداوند رو میبینیم. خداوند یک بروز و ظهوری داره، اولین بروز و ظهورها، اولین افعال، اولین به قول اهل فلسفه صادر اول و دوم و سوم، اینا رو ما میبینیم. همونطور که خورشیده که میخوایم نگاه بکنیم، نورش رو میبینیم. به همین خاطر این دوتا بر هم تطبیق میکنن، یعنی ولایت و توحید تطبیق بر هم دارن. و وقتی که اینطوری شد، از اساس اینه که دوگانگی برداشته میشه و از اون مهمتر اون سوال دیگه جواب داده میشه که ما چجوری تو زندگیمون ولایت رو پیاده بکنیم. این جوابش با این توضیحات که من عرض کردم این میشه که ما تمام مدت در حال توجه به ولایت و توحید هست. ما هر لحظه در واقع که یک مقداری از این زندگیمون کنده میشه، تا یه قدم بر میداریم، تا یک قطره اشکی از انسان میاد، و ولو این که به خاطر یک مصیبت دنیایی میاد، وقتی که یک گرفتاری پیدا میشه، یا از اون ور وقتی یه شوقی پیدا میشه، وقتی یک شعر خوبی میشنوی، وقتی که تمام این حالتهایی که انسان از این وضعیت متناهی، از این زندان کنده میشه، یه درجه میره بالاتر و یک کمی از اون هم قدمش رو بلندتر برمیداره و متوجه میشه یه چیزی بالاتری تو این عالم هست. دیشب عرض کردم اون روایتی که از حضرت سوال میکنن که خدا چگونه ببینیم، حضرت میفرماید که تو کشتی گیر کردین یا تو بیابون گیر کردین در تنهایی و در خلوت و مرگ رو جلوتون میبینین، اون وقتی که همه امیدها قطع میشه، همه راهها قطع میشه، شما برای یه لحظه یا لحظات یا دقایق یا ساعات یا روزهای حتی اگر طولانی بشه، در عمق وجودتون به یک مبدعی متوجه میشه، یه همون خداست. حالا اون شکل کاملش، شکل ناقصش تو روز ما مرتب دارن انجام میشه. یعنی اگر انسان با این نگاه درست نگاه کنه به توحید، به عبادت، به توسل و معنای جوهری، معنای ذاتی برای این داشته باشه، یعنی عبادت و توسل و توجه، اون حرکت بیرونی ما، انجام مناسک، اینی که خم بشیم یا سینه بزنیم یا مثلا گریه بکنیم به زور، این نیست چیزایی که مرتب به ما تحویل دادن. در اصل چیه؟ در اصل اون توجه درونی است که یه لحظه از درون انسان مثل یه چشمه میجوشه و یه نقطه بالاتر از این زندگی عادیمون رو توجه میکنه. این تجربه همه داریم و مرتب، و اون رو اهمیت نمیدیم، فکر میکنیم که اون نه توحید، نه توسل، نه خداشناسی، نه عبادت و همین تصورات اشتباهه. یه لحظه که شما شعر حافظ رو میخونید، یه لحظه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت بیز بیگانه تمنا میکرد، همین یه لحظه که الان از من میشنوید، این دل انسان یه جایی میره، اون همون عبادته. اگر عبادت بیرونی گفته شده، برای اینکه این جوشش درونی رو رصد کنه و پاس بداره. اگر مراسمی برای فاطمیه ما برگزار میکنیم، ارزشش به اینه که این حالت در انسان بجوشه، نجوشه فایده نداره. و این جوشش درونی رو که در ما به طور طبیعی زیاده، اینا رو ما توجهش نمی کنیم و به دنبال مناسک یا اعمال ظاهری یا چیزهای رسمی میریم. و اگر با این شکل بریم، وقت خواهید دید که انسان زندگیش پیوسته در معرض این هاست و راه دوری هم نیست. خدمت شما دیشب عرض کردم که مرحوم آقای پهلوانی که از بهترین شاگردان سلوکی علامه بود و علامه هم بهش توجه ویژه‌ای داشت، دوی جمعی به خطاب به اونها که خیلی دنبال مثلا عرفان بودن چی بکنن، سیر و سلوک و فلان و کشف و شهود و اینا، بر مقام نهی از اونها میگفت همین زندگی عادیتون رو درست انجام بدید، اون خودش سلوکه. چرا سلوکه؟ اگر زندگی درست انجام بشه، تعادل باشه، انسان گرفتار نباشه، خودش رو صبح تا شب مشغول نکنه و جرقه های وجودیش رو خاموش نکنه با دست خودش، اگر این نباشه، این جوشش ها صبح و شب تو انسان میجوشه. امتحان کن، شما یه هفته زندگی درستی داشته باشید، مواظبت بکنید از اینکه زندگیتون یه طوری مشغولیتی نداشته باشه که هر چیز ارزشمندی توتون خفه بشه، و از اون طرف هم مواظبت بکنید و یه ساعت‌های محدودی خیلی کم، بدون اینکه کارتون و زندگیتون هیچ مشکلی براش ایجاد نباشه، یه خلوتی برای خودتون داشته باشه، یا در نماز، یا در نیمه شب، یا بین طلوعین، یا صبح اول که بیدار شدین، یا شب که موقعی میخوام بخوابید، یه موقعی که آثار امکان بروز این آثار وجود داشته باشه. ببین این جوشش ها میاد یا نه، این هم سلوک همینه، مسلمانی همینه، توحید همینه، ولایت هم. و اونی که در انسان میجوشه، همون ها هستن که خداوند و اسماء خداوند و ائمه معصومینه، هر کدام جلوه خاص خودشون، البته جلوه مثلا زیبایی و رازآلودگی و اسرارآمیز بودن همیشه در کل عالم بالاترین مظهر راز آفرینش فاطمه زهراست، مظهر شجاعت و عدالت و اون بروز جلالی خداوند امیرالمؤمنین، مظهر تحمل و صبر الهی، صبری که میلیون ها سال، هزاران سال صبر میکنه تا این همه ظلم و ستم و این همه تباهی باشه، امام حسن مجتبی است. مظهر قیام، برخواستن، عمل و زندگی و مرگی که الهی، امام حسین علیه السلام، و همینطور و همینطور تا حضرت حجت که دیگه نهایت و مرحله تکمیل همه اینها مرحله‌ای است که اون اسماء و صفات الهی تو این زمین در نهایت به منصه ظهور میرسه و پیروز میشه و انسان آماده میشه برای قیامت. اینا هست و اینها در واقع انسان خیلی وقتی که تصور درستی داشته باشه از توحید، ولایت، از عبادت، از حرکت انسانی، از کمال، از سلوک، از عرفان تصور درست داشته باشه، ببینه چقدر راه نزدیکه. وقت اون کلام در دعا معلوم میشه، ان الراه الیک قریب المسار، اونی که به سمت تو حرکت میکنه راهش خیلی نزدیک. ما چرا بس راهمون نزدیک نیست، این همه زحمت میکشیم به هیچ جمع نمیرسیم، این همه ناراحتیم؟ چون راه طولانی، راه اشتباه میریم. راه در نزدیک وقتی که انسان بره، ان الراه الیک قریب المسار. امروز یک کمی طولانی شد، ببخشید، دیگه میخواستم که مطلب تموم بشه، چون به خصوص این سوال خیلی مهم بود که جواب داده بشه. اگر چراغ‌ها رو خاموش بکنید که توسلی بکنید و بعد خدمت مداح محترم باشید که استفاده کنید. امشب شب خاصیه که حضرت امیر علیه السلام تجربه فوت همسر و دفن اون رو می‌بینید و در مصیبتی قرار می‌گیره که این مصیبت دیگه هرگز برای اون امکان شادی و امکان زندگی عادی رو باقی نمی‌مونه. بروید دفن حضرت هم این مصیبت رو شدیدتر میکنه، دفنی که نه کسی همراهش هست، مخفی با یه عده معدودی با شرایط ویژه‌ای که این شرایط به سفارش و به وصیت خود حضرت فاطمه سلام الله علیها هست. اون دو نفر میان و سعی میکنن که از این جلوگیری بکنن زمانی که حضرت زنده است، میان و حضرت فاطمه سلام الله علیها حتی روشون به اونها نمی کنه، اینقدر میشینه و مجبور میشن میرن. این درد دردی نبوده که صرفا یک درد جسمی، یک درد سیاسی، یک دردی که ناشی از یک حرکت عادی باشه، درد جامعه است، درد امت اسلام برای همیشه تاریخ. و حضرت میدیده و وقتی که دفن میشه این کلماتی که امیرالمؤمنین هنگام دفن میگه عجب، قل یا رسول الله ان صفیت که صبر، پیامبر از این بردوزیده تو، از این بزعت و رسول، از این پاره جیگر که به من داده بودی، این پاره جیگر از من کنده میشه و من صبرم داره تموم میشه دیگه، نمیتونم. امیرالمؤمنین که سینش امیر آسمان و زمینه، میگه صبرم داره تموم میشه، اما حزنی فسر من دم من دیگه تموم بشون. کلام امیرالمومنینه، توش اقرار نیست. کلام ماها نیست که تو مصیبتی کلمه میگیم. اما حزنی پسر من، اما لیلی هم سهد، شبها نمیتونم بخوابم، شب بیدار. خواب شب رو از من گرفته این مصیبت. لقد استر جهت الودیعه و اخذت الرهینه. اونی که به من داده بودی برگردون. اون امانت ارزشمندی که برای من گذاشته بودی که ارزشش از آسمان و زمین بیشتر بود برگردوندم. از اون سوال بکن ببین چی بلاهای سر ما آوردن. سوال رو ادامه بده، بپرس ببین که چی شده این و این چه شرایطی بر ما بوده و چه سختی و این روز سرمده تمام شدنی نیست.